متشکرم از اینکه همراه ما هستید. همونطور که اشاره کردم در گفتگوی ویژه خبری امشب می‌خوایم راجع به مذاکرات آتش‌بس صحبت کنیم، در مورد تحولات لبنان، اینکه این مذاکرات چقدر جدی هستش، اهداف پشت پرده اون چگونه تعریف شده و اخبار زد و نقیزی که در این موضوع و در این حوزه وجود داره. مهمانان این برنامه جناب آقای عبدی و جناب آقای مجیدی هستند، از کارشناسان و تحلیلگران مسائل فلسطین و غرب آسیا. آقای عبدی، از اینجا آغاز کنیم که چقدر مذاکرات آتش‌بس جدی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به خود جدی بودن مذاکرات برسم، فکر کنم یه پیش‌زمینه‌ای رو اگر خدمت شما و مخاطبین عرض بکنم، فهم ماجرا شاید تا حد زیادی روشن بشه. اینکه چرا دوباره ما خبر جدی شدن مذاکرات آتش‌بس رو عمدتاً از ناحیه منابع غربی و صهیونیستی داریم میشنویم و نه منابع منتسب به حزب الله و مقاومت، به نظر من اگر یک نگاهی به وضعیت میدان داشته باشیم و پیرامون میدان، تا حد زیادی مسئله روشن میشه. ببینید، بعد از اون شوک اولیه که به حزب الله وارد شد و خب تصورات این بود که کار حزب الله تمام است، اما بعد ما شاهد بودیم که تمام ارزیابی ها و محاسبات دشمن خطا از آب در اومد و از یک بازه زمانی که تقریبا از اوایل اکتبر بود که بحث حمله زمینی به حزب به لبنان، جنوب لبنان هم مطرح شد، بنابر همون محاسبه غلط، اون چیزی که بسیار واضحه اینه که اولا اون چیزی که ما داریم میبینیم کاهش شدید ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی از چهره های مؤثر حزب الله. یک دلیل اون برمیگرده به اینکه بانک اهداف دشمن تقریبا هر آنچه که داشت تموم شده، یعنی بیشتر از این بانک اهدافی موجود نبود. اینکه کاهش شدید پیدا کرده برمیگرده یه بخشش به خاطر جایگزینی چهره های جوان و ناشناخته داخل حزب الله با فرماندهان شهیدی که عمدتا چهره های شناخته شده بودن برای دشمن، یک بانک اهداف کاملی از اینها بود و با شهادت اونها این نیروهای جدید و گمنام جایگزین شدن و عملا حزب الله الان دوباره به سایه رفته به خاطر فرماندهانی که یا ناشناختن یا قابل دسترسی نیستن همچون فرماندهان گذشته برای رژیم صهیونیستی. از طرف دیگر برخلاف ارزیابی های اولیه،
سایه رفتن رو به دلیل اطلاعات ساختاری و سازمانی اشاره کرده.
بله، چون تقریبا الان فرماندهی به نسل دوم یا سوم واگذار شد دیگه. مسئله بعدی برمیگرده به میدان. برخلاف ارزیابی اولیه، نیروهای رزمی حزب الله در منطقه جنوب که همشون هم یگان رضوان نیستن برخلاف تبلیغات صهیونیست‌ها، بسیار خوب ظاهر شدن و تلفاتی که به صهیونیست‌ها وارد شد با بیانیه‌ای که چند شب پیش حزب الله منتشر کرد که تا دو سه شب پیش اعلام شد نزدیک 90 کشته با ارزیابی حزب الله و رقم قابل توجهی مجروح و تعداد تانک و بولدوزر و زرهی از رژیم آسیب دیده، اینا نشون داد که نه تنها این توان آسیب ندیده بلکه بسیار فعال در کمین صهیونیست‌ها قرار گرفته. بنابراین در زمین صهیونیست‌ها متوقف شدن، دستاورد جدی نداشتن. امروز هم که به خیام حمله کرده بودن که تصورش این بود که یه خیز بلند برداشتن به سمت خیام و میتونن اونجا ورود کنن، که علارغم درگیری‌های شدید باز اونجا هم نتونستن توفیقی حاصل بکنه.
آیا عبدی، آنچه که در عرصه میدان از حزب الله میبینه رژیم صهیونیستی همان تصوراتی هست که شاید در روزهای اولیه و ورود اولیه به عرصه؟
نه دیگه، الان به این نتیجه رسیدن که اینطوری نیست، یعنی به دیوار سخت خوردن. از طرف دیگه هم مسئله تشدید آوارگی در شماله، تقریبا میزان آوارگی در شمال فلسطین اشغالی نزدیک به دو برابر شده و این باز یه فشار مضاعفی رو به رژیم صهیونیستی داره وارد میکنه. من حیث المجموع ارزیابی ها اینه که جبهه برای میدان برای اسرائیل در جنوب و اون پیشروی اولیه علیه رهبری و فرماندهی ارشد حزب الله متوقف شده. قاعده کلی همیشه در رژیم صهیونیستی و آمریکا همیشه این بوده، هر وقت در میدان به بنبست میرسن، مسئله مذاکرات آتش بس در بوق و کرنا دمیده میشه و هر وقت میدان باز هست براشون، هیچ حرف و سخنی از مذاکرات آتش بس نیست تا در واقع تحصیل نتیجه. زمانی که به نتیجه برسن اون موقع سعی میکنن دیکته بکنن قواعد خودشون. الان چون از تحمیل قواعد خودشون در میدان بنابر تصورات و ارزیابی های اولیه تا اینجا نتونستن قواعد جدید رو تحمیل و تحکیم بکنن، ما میبینیم که طی یکی دو روز گذشته دارن بحث مذاکرات رو مطرح میکنن، در حالی که
یعنی سردرگمی رژیم صهیونیستی در عرصه معادلات میدانی او رو در مقاصد مختلف به سمت مذاکرات
این قاعده است، هر وقت شکست در میدان حاصل میشه ما رو میبرن سمت مذاکرات آتش بس، کما اینکه تو ماجرای ترور در واقع سید حسن و اون ماجرای پیجرها همونطور که مسئولین کشور هم متذکر شدن، اون مذاکرات آتش بس به خاطر آتش بس 21 روزه ما رو دچار یه غفلتی کرد که اونا باعث شد یه ضربه به ما بزنه. این قاعده کلیه، هر وقت میدان قفله متوسل میشن به بحث مذاکره و البته پاسخ ایران، این رو هم لحاظ بکنیم، دو تا متغیر دیگه هم تو این ماجرا سهیمه، یکی پاسخ ایران، احتمال پاسخ ایران که شما می‌بینید امشب منابع غربی شروع کردن این خبر رو بازتاب دادن که ایران در حال جابجایی سامانه‌های موشکی خودش است. و مسئله بعد هم که یه متغیر مهمیه تو این ماجرا انتخابات آمریکاست. به هر جهت در انتخابات آمریکا دموکرات‌ها که الان دولت رو در اختیار دارن، نمایندهشون کاملا هریس، یک برگ برنده نیاز داره برای انتخابات که مذاکرات آتش بس میتونه براش این نتیجه رو تا حد قابل قبولی داشته باشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های دیروز شیخ نعیم قاسم دبیرکل جدید حزب الله لبنان که با تواضع بسیار فرمودند که دبیرکل کماکان سیده و من جانشین ایشون هستم، ایشون همون حرف سید رو تکرار کردن، یک اینکه میدان حرف میزنه نه مذاکرات نه میز مذاکرات، و دیگر اینکه ما تا زمان اتمام تجاوزات رژیم به غزه به عملیات خودمون ادامه میدیم و توقفی نیست. چون خبری که امروز راجع به مذاکرات بود و این انشقاق رو میخواستن ایجاد بکنن این بود که حزب الله حاضر شده کوتاه بیاد از مسئله غزه و فقط راجع به خودش مذاکره کنه.
مفاد و موارد مذاکرات چه چیزهایی رو میگفت آقای عبدی؟
ببینید یه بخشی رو رژیم صهیونیستی منعکس کرد که بیشتر به دیکته شبیه بود تا بندهایی برای اینکه به یک توافقی حاصل بشه. اینکه بحث در واقع متوقف شدن جنگ در جنوب، رفتن حزب الله به سمت لیتانی، خلع سلاح حزب الله، میگن بیشتر مفادش به یک دیکته سیاسی شبیه تر بود تا مذاکرات. اما به نظر با مواضع روشن دیروز آقای شیخ نعیم قاسم کاملا محرزه که حزب الله به هیچ وجه به این مفادی که اینها مدعیش هستن و آتش بسی که الان دارن زمزمش رو بلند میکنن مطلقا تن نخواهد.
آقای دکتر مجیدی، سه تا موضوع و سه تا مؤلفه را آقای دکتر عبدی بهش اشاره کردن، یکی عرصه میدان در تحولات لبنان، یکی احتمال پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام تجاوزکاران و ماجراجویانه رژیم صهیونیستی اخیر، و یکی هم صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و البته موضوعی که امشب موضوع گفتگوی ویژه خبری هست، یعنی مذاکرات آتش بس. آیا فکر میکنید که آنچه که مطرح هست به معنی خریدن زمان برای بازیابی توان رژیم صهیونیستی برای ورود دوباره یا یک سناریوی جدید در عرصه تحولات لبنان هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه، اولین نکته که بعد اینجا مورد تاکید قرار بگیره که این طرح عملا شکست خورد، کما اینکه این آقای هوکشتاین قرار بود بعد از رژیم سرزمین اشغالی به لبنان بیاد، همین تقریبا یک ساعت پیش اعلام شد که ایشون سفرش به لبنان لغو شده. عملا همین ابتدای کارتال مذاکره شکل جدی پیدا نکرده شکست خورده و چنین طرحی مشخص هم بود. میدین چرا؟ چون مثلا میگم یکی از خواستهایی که رژیم مطرح میکرد این بود که علی رغم آتش بس مدت دار مشخص دو ماهه، علی رغم آتش بس دو ماهه هر زمان که لازم بدونه بتونه حمله هوایی داشته باشه.
پس آتش بس رو موقت تعریف کرده بود، نه دائم.
نه نه نه، نمی کنی اصلا این آتش بس یه بیانیه داده بودن، یه طرحی بود که بیش از 10 ماده داشت، 11 بعضی روایات هم ماده 12 داشت، چون رسمی اعلام نشد نمیتونیم بگیم 11 ماده بود یا 12 ماده، موارد مختلفی داشت، مطالبه خلع سلاح حزب الله بود، هدر الهدن یعنی بسته شدن مرزهای دریایی هوایی و زمینی لبنان بود که این اصلا تحریمی شبیه به تحریم عراق بعد از اشغال کویت، یه چیز عجیبیه. همچین حالتی برای ضمانت این که در این فضا حزب الله نتونه توان خودش رو بازیابی بکنه، اجرای قطعنامه 17-01 بود و مسئله دیگه. اوجش این بود، بحث این بود که رژیم در صورت ضرورت این مطالبه رو داشت. البته همون بند آخریه که سوال بود آیا توی مطالبه رژیم یا توی طرح هوکشتاینه، ولی میگفت در صورت ضرورت بتونه حمله هوایی هدفمند محدود داشته باشه، پس این معنی نداشت آتش بس. این اول خواستم مقدمه بگم. اما ببینین اگه بخوایم ما کلانتر این موضوع رو نگاه کنیم به صورت کلان قضیه، نتانیاهو نمیخواد تسامح نشون بده. همین امشب در مراسم فارغ التحصیلی افسران ارتش رژیم صحبت کرده، صراحتاً گفته من موعدی زمانی رو برای پایان جنگ اعلام نمی کنم. این یعنی مخالفت با آتش بس دیگه. گفته زمانی رو برای پایان جنگ اعلام نمی کنم، اما اهداف روشنی دارم و اون اهداف تا محقق نشه به جنگ ادامه خواهم داد، که اون اهداف جداگونه اعلام کرد. پس با آتش بس همین سخنانش یه اشاره دیگه هم به این طرح که از واشنگتن اومده داره ها. یه جاش گفته من به کمک‌های بی‌دریغ ایالات متحده احترام ویژه می‌ذارم، قدردانم و تا جایی که بشه با مطالباتشون همراهی می‌کنم، اما جایی که لازم باشه مخالفت می‌کنم. اینو صریحاً گفته که مشخص داره کجا رو جواب میده. کلاً هم اینم بگم، از سفر نتانیاهو به واشنگتن تقریباً میشه 3 ماه قبل، الان وارد نوامبر شدیم، اون جولای بود، یعنی الان وارد برج 11 شدیم، اون اول برج 7 بود، 3 ماه و نیم قبل. از اون موقع مشخص بود تلاششو میکرد به علل ترامپ پیروز شد. در این شرایط اشاره دقیقی بود به انتخابات آمریکا، نمیاد این امتیاز رو به کمپین مقابل و رقیب ترامپ بده. اما بحث اینه، در عین اینکه مخالف آتش بسه، دو تا خط رو دنبال میکن. خط اول و مهمتر این بود که میخواست توپو بندازه تو زمین حزب الله و بگه حزب الله که مخالفت کرده با آتش بس. چرا؟
آقای دکتر مجیدی همین جا رو نگه دارین. آقای عبدی یه نکته رو آقای مجیدی بهش اشاره کردن اول صحبت های شما، هم مورد تاکید بود که اصلا بحث مذاکرات آتش بس از طرف رسانه های غربی مطرح شده و خیلی مانور دادند و این قصه رو مطرح کردن. این سوال رو بپرسم که الان چون سخنرانی نتانیاهو رو مطرح کردن، از یک طرف مذاکرات آتش بس رو مطرح میکنن، مفادش رو تعریف میکنن، و از طرف دیگه در سخنرانی ها عنوان میکنن که تا نرسیدن به اهداف ما جنگ رو ادامه میدیم.
دقیقاً ببینید، گفتم شما وقتی مفادی که طرف صهیونیست داره مطرح میکنه، یعنی نتانیاهو، هم سخنرانی امروز که آقای مجیدی به درستی اشاره کرد، اصلا بحث مذاکره نیست، بحث دیکته است. یعنی داره یه سری مفاد رو به عنوان دیکته مطرح میکنه که طرف مقابل قبول کنه. ببینید با ارجاع به بخش اول حرفم میگم، ببینید چون میدان قفل شده برای رژیم صهیونیستی به خصوص در صحنه زمینی، میخواد میدان نبرد رو منتقل بکنه به پشت جبهه، یعنی ببره تو افکار عمومی، و همینطور که آقای مجیدی به درستی اشاره کردن، ببره یک جنگ روانی و جنگ اجتماعی رو علیه حزب الله در داخل لبنان به راه بیاندازه، به این معنا که حزب الله در واقع نمیخواد. ببین اصلا اگر دقت بکنید امروز شهر سور مورد حمله قرار گرفته، دیروزم این اتفاق افتاد، یعنی منطقه نبرد رو از مناطق حامی حزب الله بردن سمت عمل و فشار روی بدنه حامی عمل و آقای نبیه بری. آقای نبیه بری رو تحت فشار قرار بدن که همونکه منزل پسریشون هم آماج حملات قرار دادن، که در واقع دارن توسعه میدن حوزه اهداف رو به بیرون از حزب الله به سمت عمل و دیگر بخش‌های جامعه شیعه که فشار مضاعف رو ببرن روی حزب الله. و بعد شما می‌بینید یه کار رسانه‌ای پرقوت از این ور شروع میشه که حزب الله داره کوتاه میاد، بعد موزه آقای نجیب میقاتی رو داریم که البته امروز تصحیح کرد، یعنی عقب نشینی کرد از اون ساده انگاری اولیه، دارن فشار رو به سمت آقای نبیه بری میبرن که اونا رو هم در واقع در مقابل حزب الله قرار بدن، فشار مضاعف رو حزب الله زیاد بشه. دلیل عمدش هم اینه، ببینید الان حزب الله تو شرایط بسیار ویژه‌ای هست، دبیرکل در واقع سی و چندی ساله خودش رو نداره. سید حسن یک وزنه‌ای بود در درون لبنان که موازنه قوا رو در درون لبنان بین شیعیان و حزب الله و جناحایی که نسبت به حزب الله موضع رادیکال داشتن کاملا حفظ میکرد. الان ارزیابی و محاسبه دشمن اینه که حزب الله با آسیبی که دیده و دبیرکل جدید که آقای نعیم قاسم هست دیگه اون وزنه قبلی و اون در واقع بالانس قبلی رو نداره، در موضع ضعف قرار گرفته، با فشار مضاعف میشه حزب الله رو وادار به دادن امتیاز کرد. اما به نظرم اینجا هم باز دارن اشتباه میکنن از این جهت که آقای شیخ نعیم قاسم عملا رکن اصلی کارهای سیاسی حزب الله در زمان سید بود و عملا تمام کمپینای انتخاباتی که حزب الله تو 30 سال گذشته برگزار میکرد متولی اصلیش ایشون بود و اصلا رابطه بین سید و حزب الله با جریانات سیاسی و احزاب سیاسی در لبنان خود آقای شیخ نعیم قاسمه. لذا شیخ نعیم قاسم از این جهت دستش خیلی پره و تسلط و اشراف خیلی خوبی رو جریانات و احزاب و چهره‌های کلیدی سیاسی لبنان داره.
آقای دکتر مجیدی، مطرح شدن این مذاکرات آتش بس من رو یاد مذاکرات بعد از به شهادت رسوندن اسماعیل هنیه در تهران انداخت و اون بحث مذاکراتی که مطرح شد، آمریکایی ها مذاکراتی رو انجام میدادن، صحبت هایی رو مطرح شده بود. آیا دوباره میخوان با توجه به مؤلفه‌ای که آقای عبدی بهش اشاره کرده، یعنی احتمال پاسخ جمهوری اسلامی ایران با توجه به صحبت های رهبر معظم انقلاب و همچنین مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تجاوز، اونها میخوان این پاسخ رو مدیریت کنن و به تاخیر بندازن؟
نکته بسیار مهمی بود. من حالا راجع به سوال شما این نکته رو عرض کنم. ما یه سری قواعد توی بازدارندگی داریم، یکیش همینه. وقتی شما در مقامی هستین که باید پاسخ بدین، حسب مجموع محاسباتی به اشتباه تصمیم بگیرین پاسخ ندین و تصور کنین بدون پاسخ مستقیم میتونین موازنه رو برقرار کنین، اتفاقی که در عمل میفته چیه؟ با یک تأخیر زمانی پاسخ خواهید داد، پس پاسخ رخ میده، اما هم هزینش بیشتر میشه هم آوردش کمتر. این نکته اول. نکته دوم ناظر به خود لبنان، حالا اینم بگم راجع به ایران بعد برگردم به خود لبنان. اساساً رژیم وقتی این ایده رو، البته از طرف ایالات متحده مطرح شد نه از طرف رژیم، ولی خب امکان این که پشت پرده با هم توافقاتی داشته باشن زیاده. وقتی این ایده مطرح شد صرفا ناظر به لبنان بود. یکی از اصولش این بود،
احتمال که نمیشه گفت در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی، همیشه یک درهم تنیدگیه.
آره، ولی میدونید آخه ریاضی نیست، در سطوحی در هم تنیدگیه، در سطوحی هم رقابت داره. مثال زدم،
همیشه در تمام استراتژی ها متحدن.
نتانیاهو از ترامپ حمایت میکرد دیگه، مثلا این روشنه. پس خود ایالات متحده هم یه دست نیست، از اون جهت عرض کردم. ولی خب حالا اینو موافقیم که احتمال زیاد این موضوع در هماهنگی با هم بوده، اما اگر در هماهنگی با هم هم بوده یا نبوده صرفا ناظر به لبنان بود. اصلا بحثی راجع به ایران یا از اون طرف راجع به غزه که تصریح شده بود فصل لبنان از فصل عربی میگن، یه جدا کردن لبنان، فصل لبنان از غزه، همون چیزی که به درستی اشاره کردن در بیانیه واحد رزمی حزب الله صریحا مخالفت شده بود. بعدن جناب آقای شیخ نعیم قاسم دبیر کل جدید حزب الله، بالاترین مقام حزب الله، صریحا اعلام کردن مخالفت حزب الله با این بند. ولی اون ناظر به لبنان بود، اصلا قرار نبود به ایران برسه. این یه نکته. من با اجازتون یه اشاره ایم به خود جبهه لبنان شد. خیلی این دقیقه که بانک اهداف رژیم توی لبنان تقریبا به جایی رسیده که گالانت وزیر جنگ رژیم این تعبیر رو به کار برده، جنگ بی انتها، که نتانیاهو جوابشو داد. خب این نشون وزیر جنگ داره اینو، وزیر دفاع داره، یعنی اون نهاد بالاسری ارتش اون داره میگه اینو و خود اون داره جنگ بی انتها این اصطلاح استفاده میکنه. اما یه جمله رو من اگر فرصت بود بعدا باز کنیم، این یه جمله رو به نظرم لازمه همه ما متذکر بهش باشیم. راه برد کلان رژیم در لبنان نه ادعاشو داره نه تواناییشو داره که حزب الله رو نابود کنه یا بلند مدت لبنان رو اشغال کنه، بلکه راهبردش اینه که حزب الله را در داخل لبنان درگیر کنه، هم در جنگ این هدف رو داره دنبال میکنه که قابل توضیحه، هم در طرح آتش بس. آخرین جمله من تو این زمینه، همین گالانتی که اشاره شد یه بیانیه تندی اخیراً داده بود، آخرین جمله که این بیانیهش داره اینه که و حزب الله هم از ایران ناامید شود. ناظر به این سوالی که پرسیدین، آیا این طرح مطرح میشود برای اینکه مانع پاسخ ایران شوند؟ اساساً از نگاه رژیم، از نگاه گالانت، نتانیاهو به طریق اولا این صادقه، این خط رو دنبال میکنه که در ایران این موضوع شکل بگیره، این ادراک شکل بگیره که حزب الله نمیتواند نقشی در تامین امنیت ایران داشته باشد، از آن سو در لبنان این ادراک شکل بگیره که حزب الله، ایران حمایت خودش را از حزب الله برداشته است.
این نکته که اشاره کردید، یعنی این از گسستگی که مد نظر هست در هر سناریوی از سوی رژیم صهیونیستی برای اجزای محور مقاومت من مطرح هست و اونها اون رو پی میگیرند. ما چون راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر صحبت کردیم، بریم سراغ آقای انتخابات آمریکا. آنچه که تحلیلگران و کارشناسان مطرح میکنند در مورد آتش بس این هستش که ایالات متحده آمریکا میخواد از اولا این موضوع صادقانه نیست، و نکته دوم این هست که ایالات متحده آمریکا میخواد از این موضوع به عنوان یک ابتکار جزئی برای تأمین منافع خودش در عرصه انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنه.
ببینید، مگر بار اولی که آمریکا داره طرح آتش بس مطرح میکنه؟ در یک سال و یک ماه گذشته بعد از طوفان الاقصا چندین و چند بار آمریکایی‌ها در برهه‌های مختلف از طرح‌های آتش بس صحبت کردن، به خصوص بعد از اون آتش بس موقت اولیه که یک فراغتی حاصل کرد و بعد دوباره شروع کرد رژیم، تا الان بارها این مطرح شده. و اگر بررسی بکنیم، عموما طرح‌های آتش بس در زمان‌هایی مطرح شده که دست برتر از آن مقاومت بوده. این البته قاعده کلیه و فقط مختص این دوره نیست، در تمام جنگ‌های اعراب و اسرائیل و جنگ‌های مقاومت که اوجش دیگه جنگ 33 روزه بود، هر وقت تفوق از آن دشمنه هیچ وقت صحبت از آتش بس نیست، اما وقتی تفوق از آن جبهه مقابل رژیم صهیونیستی، بحث آتش بس به شدت از طرف مقابل. و یک شاخصه کلی داره، هیچ وقت صداقت پشتش نیست. نمونه برجستش همونطور که اشاره کردم در ماجرای ترورهای بعد از طرح آتش بس 21 روزه بود که ما رو دچار یک غفلتی کرد. الان هم همینه. اصلا ببینید، اگر هم بخواهند، اینقدر فرصت برای انتخابات آمریکا کمی که اصلا نمیرسه ماجرا به انتخابات آمریکا، حتی ماجرا به پس از انتخابات آمریکا هم نمیرسه. یعنی یک طرح آتش بسی که بتونه حاکم بشه و حداقل آتش بس به معنی واقعی رو برقرار بکنه، حداقل 2-3 ماه زمان به خودش معطوف میکنه که مذاکرات دقیق و فنی صورت بگیره و یک ضمانت قوی پشت ماجرا باشه که بتونه این آتش بس رو حاکم بکنه. وگرنه آتش بسی که برادر عزیزم آقای مجیدی گفتن که نتانیاهو داره تر میکنه، که این چه جور آتش بسی که آتش بس باشه و اسرائیل اجازه بمباران هوایی کماکان داشته باشه؟ یعنی البته صهیونیست‌ها در بلجن کشیدن و وارونه نمایی کلمات و الفاظ ید طولایی دارن، یعنی استاد بلجن کشیدن کلماتن. حالا اخیراً هم ظاهراً آتش بس شده آماج جدید اونها. اما واقعش اینه که آمریکایی‌ها نه ارادهش رو دارن، نه صداقتش رو دارن، و نه الان اصلا شرایطش رو دارن که بخون در یک بازی کوتاه مدت، چون انتخابات هم که برگزار بشه عملا رئیس جمهور آینده وقتی از صندوق بیاد بیرون، که حالا یا ترامپ یا هریسه، اگر هریس باشه ماجرا به یک شکل دیگه، ترامپ باشه که اصلا شاید اصلا این روند تا الان قبول نداره و اصلا قائل به این روند دیگه. امروز هم که بیانیه داده گفته که با نتانیاهو صحبت کردم، بهش گفتم که من اگر انتخاب شدم جنگ باید تموم شده باشه. یعنی واقعا آقای ترامپ هم برای خودش نمونه کیسیه واقعا، از این اعتماد به نفس عجیب غریبی هم که داره. میخوام بگم از این شرط اونجا بی شرط عجیب غریبیه، یعنی جمهوری نماینده جمهوری خواه یه جوری داره فکر میکنه، دموکرات ها یه جوری داره فکر میکنه، و با این وضعیت فشلی هم که دولت بایدن داره، یه چیز کاملا پادر هواییه. و فقط به نظرم میگم یک کارزار رسانه‌ای بود برای اثر بخشی روی جبهه مقاومت، که متاسفانه من بعضا دیدم حتی رو تو شبکه‌ها و فضای اجتماعی که با دوستان صحبت می‌کنیم، حتی اینجا متأسفانه می‌دیدم بعضی از دوستان متأثر شدن از این ماجرا. ولی واقعا اگر کسی حزب الله رو بشناسه، شاکله حزب الله رو بدونه، صحبت‌های دیروز آقای شیخ نعیم قاسم رو یه بررسی اجمالی کرده باشه، اصلا تو این فضا نیستن که بخوان برن به سمت مذاکره و بیشتر یک میگم کارزار رسانه‌ایه.
آقای دکتر مجیدی، حزب الله پیشتر بر راهبرد جدا نبودن جبهه های مختلف مقاومت تأکید کرد و پایان در واقع پاسخها به تجاوزات رژیم صهیونیستی رو منوط به آتش بس در غزه عنوان کرده بود. راجع به موضوعی که مطرح شده، یعنی آتش بس، ما پاسخ صریح مقاومت رو در قالب سخنرانی شیخ نعیم قاسم دیدیم و شنیدیم، اما آیا نظر مقامات سیاسی لبنان هم با مقامات حزب الله همخوانی داره؟
ببینین، تنها مستمسکی که یه عده میگفتن حزب الله در این قضیه انعطاف نشون میده، این تصریحی که آقای جناب آقای شیخ نعیم قاسم حتی قبل از دبیر کل شدن، از 3 هفته قبل این تصریح رو داشتن که ما از مذاکرات آقای نبیه بری کاملا حمایت میکنیم. کل هم فقط همین بود، هیچگاه حزب الله تسامح نشون نداد. آقای نبیه بری هم توی مواضعشون اون چیزی که صحبت میکنن میفهمند ضرورت آتش بس، نگفتن جدایی از غزه. دقت این موضوع، این دقت در این نکته مهمه. و البته گفتن اجرای بدون تنازل قطعنامه 1701. این یک توضیحاتی داره که حالا راجع به اون بحث دومش 1701 الان نمیخوام وارد شم، اما راجع به سوالی که شما فرمودین، من اول یه نکته دیگه هم بگم اینجا.
نکته‌تون هم فراموش نکنید که اشاره کردید تلاش میکنه که حزب الله رو وارد جنگ داخلی کنه.
آره آره، آها، جنگ داخلی نه، درگیر کردن حزب الله در داخل. اینو حتما توضیح میدم. اول یه جمله راجع به جبهه عملیاتی بدم. طبق آماری که ارتش رژیم داده، نه آماری که حزب الله داده و رسانه‌های حامی مقاومت مطرح میکنن، طبق آمار رسمی ارتش رژیم که قطعاً تقلیل یافته هست، یعنی قطعاً اون نمیاد بزرگ نمایی بکنه، این که خیلی روشنه. اینا ادعا میکنن از اول فردای 7 اکتبر تا پایان ماه سپتامبر، 30 سپتامبر، 23 سپتامبر تجاوز اینا به لبنان عمل بیانیه رسمی شده، تا 30 سپتامبر عددی که اعلام میکنن 90 خورده‌ای کشته است توی ارتشش. آماری که همین الان دارن میدن با احتساب تلفات امروزشون در جبهه شمالی، تعدادش رسیده به 85 تا، یعنی یک ماه معادل یک سال. معلومه چقدر این اوضاع خرابه. اما راجع به این که درگیر ساختن حزب الله در داخل، ببینین کاری که رژیم داره میکنه اینه: از یه طرف حملات و بمبارون شدید مناطق شیعه نشینه برای اینکه شیعیان آواره بشن، و بعدش در درجه بعد تتلم کنم در مناطق دیگه برای طوائف دیگه پراکنده بشن. حملاتش به طوائف دیگر خیلی هدفمند و موردیه، تمرکزش روی ویران کردن مناطق شیعه نشینه. دومین نکته که داره دنبال میکنه، من به این صورت بگم، ببینین شعار حزب الله مشخصا از 2005 اتفاق مارمیخائیل به بعد، جناح حامی حزب الله یک شعاری داشت، میگفت سلاح حزب الله مولد امنیت لبنانه. حتی مخالفین حزب الله یه چیزی رو قبول داشتن. ببینین از توافقنامه طائف 1989 تمام گروه های لبنانی درگیر در جنگ داخلی سلاحشون رو قرار شد تحویل ارتش لبنان بدن، به استثنای حزب الله شد مقاومت ملی لبنان در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی. حتی مخالفین هم اونجا قبول کردن سلاح حزب الله ضامن تمامیت ارضی لبنان هست. حالا داره چه انگاره یه رژیم در برابرش مطرح میکنه؟ میگه نگاه کنین، تا زمانی که حزب الله سلاح داره، نه تنها تمامیت ارضی نقض میشه، بلکه امنیتی هم در سرتاسر لبنان وجود نخواهد داشت و هر نقطه‌ای قابل بمبارونه. اینو داره دنبال میکنه، خطیه که اونا دنبال میکنن. پیام علنی که نتانیاهو خطاب به ملت لبنان داد، موازه ای که سمیر جعجع داد.